أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما پیرامون حق و تکلیف و اصولا بررسی اینکه انسان نسبت به قبول یا رد دین و انکار دین آزاد است، مختار است یا آزادی ندارد و مختار نیست، در این زمینه بود و بحث را رساندیم به دوران حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و دیدگاه اون شخصیت و الگوی بزرگ اسلام نسبت به این مسائل. امروز یکی دو عبارت دیگر از نهج البلاغه هست، البته خیلی در نهج البلاغه زیاده، ما اگر بخوایم همه این مطالب رو مطرح بکنیم اینجا شاید یک سال تمام طول بکشه. حالا به فراخور حال بعدن ممکنه باز اشاراتی داشته باشیم، ولی امروز دیگه با این دو عبارت من مطلب رو در این زمینه به اتمام میرسانم و وارد قرآن میشویم. 3 یا 4 آیه هم از قرآن داریم در این زمینه مطرح میکنیم که ببینیم مردم در قبال تعیین و انتخاب پیشوایان سیاسی خودشون در یک جامعه دینی آیا صاحب حقی هستند یا نه، و آیا در یک جامعه دینی مشروعیت حکومت سیاسی رو مردم میدهند یا خداوند. مقدمات اینها رو بحث کردیم، امروز در واقع این نتیجه رو خواهیم گرفت، بحث رو تمام میکنیم، بعد انشاءالله از جلسات بعد وارد حقوق دیگر میشویم. حالا میتونید شما پیشنهاد بکنید که کدام جلوتر باشه، میشه من خودم انتخاب بکنم. حقوقی که هست حقوق در واقع متخاصمین هست، 2 نفر که شکایت میکنن در یک دادگاه اسلامی دارای چه حقوقی هستن، قاضی نسبت به آنها چه رفتاری باید داشته باشد، آنها نسبت به هم و نسبت به قاضی چه حقوقی تعیین شده. عرض کنم که حقوق زن و مرد نسبت به یکدیگر، حقوق فرزندان نسبت و والدین نسبت به یکدیگر و حقوق خواهران و برادران نسبت به یکدیگر، اینها تماما در متون اسلامی مشخص شده و حدود و ثغورش تعیین شده. که خب حالا اگر که به طنز بگوییم که اینجا جای شکر خدا نیست، ولی چون الحمدلله بر زبان ما جاریست، برای هر چیز الحمدلله رو میگیم، الحمدلله که نه بین ما جاریست یکی از این مسائل، حتی یکیش هم مطرح نیست و نه میدانیم، اطلاع هم ازش نداریم و طمع در بهشت هم داریم که قطعا برای همچه مردمی اگر که 100 نام اسلام هم بر خودمان بچسبانیم، انتظار و توقع بهشت از خداوند بیجاست، نخواهیم رسید. وقتی من مطرح میکنم حال برسیم به حقوق، خواهید دید که ما چقدر عقبیم و اصلا بشریت چقدر عقبه. امیرالمومنین در خطبه 3 در ایراد و اعتراض به ابوبکر بیانی دارد. من از این عبارت این نتیجه رو میخوام بگیرم که اگر کسی صاحب حقیست میتواند در ملأ عام بگوید که این حق مال من، یعنی من باید این مال رو ببرم یا این جایگاه رو احراز بکنم یا اونجا درس بدهم، و باید دلیل داشته باشه که به چه دلایلی من میگویم حق با منه. اما این رو کی میگوید؟ زمانی که گذشته است، یعنی تا زمانی که ابوبکر زنده هست امیرالمومنین نگفت، تا زمانی که عمر زنده هست نگفت، تا زمانی که حتی عثمان هم هست نگفته. حالا داره با مردم صحبت میکنه که شما میدانید با چه شخصیتی مواجه هستید. این شناخت طرف مقابل خیلی مهمه و این هست که باید انسان ها متوجه باشند و بروند دنبالش و بشناسند که نیکان جامعه چه کسانی هستند، خیرخواهان جامعه چه کسانی هستند، چه کسانی دستشون جلوی مردم دراز نیست، چه کسانی نمیخواهند منابع ملی و ثروت ملی مردم را به خودشون اختصاص بدهند و کسی هم نفهمه و اصلا تمام پرده پوشانی ها و خفه کردن ها و زندان کردن ها برای این است که کسی سخن نگوید که پشت پرده فاش بشود که چه دزدی هایی شده، چه رشوه هایی گرفته شده، چه جابجایی ها شده در اثر این دنیا پرستی و مال پرستی. پس این مردم هست که باید بروند و تحقیق کنند. امیرالمؤمنین در اینجا داره خودش رو معرفی میکنه. عبارت رو حالا میخونه که شما نشناختید که من چه هستم. ای مردم مسلمان، امت اسلام، ملت شریف ایران، چوبی که ما میخوریم از این نقطه است که خیرخواهان خودمان را نمیشناسیم. هزارها نفر هزارها چیز میگویند و کاری نداریم، اعتراضی نمی کنیم. اگر یک خیرخواهی موضوعی رو مطرح کرد، مسئله رو گفت که این راه شماست، اینطور باید تصمیم بگیر، اینطوری باید مؤاخذه بکنید، اینطوری باید فکر بکنید، رو این دست میذاریم. تا زمانی که امیرالمؤمنین حکومت رو به دست نگرفته، همین مردم در قبال بی‌عدالتی هایی که مخصوصا در زمان عثمان میشد ساکت بودند. حالا این که آمده حقشون رو بگیره و بهشون بده، در برابرش می ایستن، انتقاد میکنن، ایراد میگیرن، اعتراض میکنن. نشناختن، این ناشی از عدم معرفت. ما چوب رو از اینجا میخوریم و خوردیم و خواهیم خورد. بزرگان ما که هستند؟ اهل معرفت و اندیشه ما که هستند؟ خیرخواهان ما در جامعه که هستند؟ کاری نداریم. و حتی من بذار از خودم شروع بکنم. من همین کلامی رو که امیرالمؤمنین اینجا میگوید، 1,000,000 رو میتوانم درباره خودم بگویم. همیشه حرف حق زدیم و همیشه دنبال حق بودیم و دنبال اجراء حق بودیم، ولی خیلی بیرون نمیان. خیلی از خیشان، نزدیکان ما در خانواده خود ما از ما دورن، از فکر ما دورن، از اندیشه ما دورن، از عملکرد ما دورن، از خواسته های ما دورن، اصلا نمیشناسن، اصلا معرفت ندارن. این درده. اگر ما چه میگیم؟ و اگر خدا چه میخواد؟ و اگر امیرالمومنین چه میخواست؟ اما والله قد تقمسها فلانون و انه لیعلم ان محله محلی منها محل القطب من الرحا. قمیس میدانید پیراهنه، تقمس یعنی پیراهن کرد و پوشید، پیراهن پوشیدن رو میگوین تقمس. یه مطلبی که به وجود آدم بچسبه و نتونه ازش جدا بشه، عرب ها میگوین تقمس، یعنی پیراهنش کرده پوشیده. میگوید که فلانون ابوبکر حکومت را پیراهن کرد و پوشید، در حالی که، یعنی بهش چسبید، دیگه از خودش جدا نکرد، در حالی که میدانست انه لیعلم که چی؟ که محل من، جایگاه من نسبت به احراز این مقام و گرفتن پست حکومت در میان اصحاب و نسبت به اسلام و قرآن مثل اون محور سنگ آسیاب بود، که اگه اونو ورداری اون سنگ بالایی رو دیدید، آسیابای آبی رو، حتما الان هم آسیابای در واقع مکانیکی و الکتریکی همینطوره، یعنی سنگ زیری ثابته، محور سنگ رو رو میچرخانه، محور رو بردارید هر دو سنگ عاطل و باطله. میگوید محور سنگ آسیاب که به چرخش در می آورد جهان اون روز اسلام را، من بودم. شما نشناختید، هنوزم نمیشناسید، خطاب به مردم کوفه است. شما علی رو نمیشناسید، شما اصلا نمیدونید چی میخواید. حالا جاهای دیگه گله میکنه، اگر امروز فرصت شد بخشی از شکوه های امیرالمومنین رو دارم. من کیم؟ ببین تا کجا امیرالمومنین خودش رو تعریف میکنه ها. جرأت میخواد یه کسی اینطور از خودش تعریف بکنه؟ جرأت میخواد. ببینید الان بزرگانی رو شما در جامعه امروز میبینید، خیلی زیادن، ولی هیچ کدام از خودشون تعریف نمی کنن. من کیم، علمم چقدره، دانشم چقدره، چه کردم، سوابقم چیه، هیچ جا نیست، هیچ کس نمیگه. اما دیگران رو وادار میکنن از اونها تعریف بکنن. ایشان کفش جلو پاشون جفت میشه، اوشون نمیدونم عصا از آسمون به دستشون میاد، ایشون نمیدونم چه هستن، از این تعریف ها رو مردم دیگر رو وادار میکنن برشون تعریف بکنن. اما امیرالمومنین با نهایت شهامت، چون مطمئنه چی داره میگه، از خودش تعریف میکنه. چی میگه؟ ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. من اون کوه بزرگ و عظیمی هستم که سیلاب از دامنه های من جاری میشود و قله من چنان مرتفع است که هیچ پرنده‌ای در هیچ پروازی به قله من نخواهد رسید. این امیرالمومنینه. نمیخواد کسی براش گریه بکنه، نمیخواد کسی به شهادتش گریه بکنه، نمیخواد شب شهادت شب قدر بگیره. شب قدر اون است که شما این قدر و منزلت را بشناسید که امیرالمومنین در چه قدر و منزلتی قرار داشت و کمال انسانی یعنی چی؟ انسان به چه قله‌ای رسیده است؟ کجاست امیرالمؤمنین که هیچ پرنده‌ای در پرواز نمی‌تواند به قله او برسد؟ اما سیلاب حقیقت، سیلاب دیانت، سیلاب انسانیت، سیلاب عدالت، سیلاب کمال، سیلاب انسان دوستی، سیلاب محبت، سیلاب انصاف، همه اینها از قله این کوه سرازیر است و همه دشت پای کوه را سیراب میکنه. ینحدر عن السیل، سیل از من سرازیر است. کجا این حرف هاست؟ کجا امیرالمومنین رو اینطوری معرفی میکنن؟ وقتی این جرأت میخواد که کسی بیاد بگه من اینطوری هستم. تا مطمئن نباشد شما هیچ جا پیدا نمی کنید که معاویه تعریفی از خودش کرده باشه، نیست اصلا در تاریخ، ولی اطرافیانش ایشان چه هستند و چه هستند و با چی؟ و با پول. سرازیر کردن پول مردم به کیسه یک عده‌ای چاپلوس و بادنجان دور قاپچین معاویه درست میکنه، ولی علی خودش باید وصف خودش باشه. فیا عجبا، من بسیار در شگفتم. بینا هو یستقیلها فی حیاتهی از عقدها لآخره بعد وفاته. کسی که در زمان حیاتش همیشه تعارف میکرد و دائم میگفت من از مقام خلافت استعفا میدهم. استقاله امروز هم در زبان عربی جدید هم اگر به اخبار اینها گوش بدید میگه مثلا وزیر فلان استقاله، یعنی استعفا داد، یعنی از کارش استعفا داد. استیفا نه، استعفا. استعفا به عین آخرش هم همزه، یعنی طلب عفو، یعنی ببخشید من دیگه این کار نمیتونم بکنم. و استیفا یعنی طلب وفا. استیفا را برای حقوق به کار میبرن، میگن استیفا حقت رو بکن، یعنی برو حقت را کامل بگیر. که قرآن هم میگه یوقف صابرون اجرن عظیما، یعنی به صابرها و شکیباها اجر کامل داده میشود، یعنی در اجرشون وفا کرده میشود، یعنی به طور کامل داده میشود. پس این رو بعضی جاها من شنیدم، بعضی ها میگن فلانی استیفا داد، غلطه، استعفا داد و استیفا حق کرد. پس این دوتا لغت رو هم در نظر داشته باشید. استقاله لغتی است که عرب ها امروز هم بر اون استعفایی که ما به کار میبریم به کار میبرن. استعفا هم عرب عربی است ولی در این معنا عرب ها به کار نبردن. قول یعنی که پیمان، مثلا میگه قول بده، این در زبان عربی هم هست. استقاله یعنی قولش پس گرفت، که گفته بود که من با شما کار میکنم، حالا رفت استقاله کرد، یعنی گفت پس بده، طلب قول خودش رو کرد. از این جد میشه استعفا، یعنی کنارگیری از اون کاری که قبول کرده انجام بده. همین رو امیرالمومنین به کار میبره. بینا هو یستقیلها فی حیاتهی، در حالی که ابی بکر در زمان حیات خودش هی میگفت من استعفا میدم، نمیخوام حکومت را، پس چطور شد که دم مرگ حکومت رو به دیگری سپرد؟ دقت بکنید، دقیقاً امیرالمؤمنین خلافت انتصابی و خلافت خانوادگی رو رد میکنه، یعنی هیچ کس را نمیتوان در اسلام به خلافت منسوب کرد. امیرالمومنین معترض است که چرا ابوبکر گفت فلان کس بعد از من خلیفه باشد؟ نمیتونه، انتخاباته، آرائه. از اینجا امیرالمومنین نمیاد تا وقتی که مردم بیان انتخابش بکنن. اینا نکات حساسی است که ما باید در تاریخ اسلام دست بگذاریم روش، نکات ظریفی است که فقط نهج البلاغه ترجمه کردن رفتن هیچ بحثی رو اینا نکردن. سوال میکنه امیرالمومنین، میگه پس چطور از عقد حال آخر، این عقدش عقد حکومت رو بس برای دیگری بعد از وفاتش، که بعد از وفات فلانی باشه نمیشه. من چه کردم؟ فصبرت على طول المده و شدت المهنه، من صبر کردم با این که مدت بسیار طولانی شد و مهنت و رنج بسیار زیاد بود. حالا این عبارت وسطش رو من حذف کردم به دلیل اینکه هم کوتاه بشه، ولی اونجا میگه در این مدت مردم سرگردان بودند، به اشتباه رفتند و به غلط فهمیدند، ولی من بعد از این عبارت ها میگه من صبر کردم. خب پس جایگاه صبر هم مشخصه که کجاها انسان باید صبر بکنه تا کارش به نتیجه برسه، حرفش به نتیجه برسه، حقانیتش روشن بشه. در نامه 25 امیرالمومنین به حکم کلی که میدهد به کسانی که برای جمع‌آوری زکات می‌روند، اینها رو می‌گوید که ولا تروعن مسلمن ولا تجتازن کارها، حق ندارید هیچ مسلمانی را بترسانید و حق ندارید به حق به کسی به زور تجاوز بکنید. هیچ کس شما حق ندارید مجبور بکنید. تجتازن نکارها، تجاوز بکنید، از حدودی عبور بکنید، به حقی تجاوز بکنید، در صورتی که شما دارید طرف رو مجبور میکنید. و اما بیاییم در قرآن ببینیم آیا قرآن به پیامبر اسلام حکومت به عنوان اداره امور مردم را سپرده است؟ و اگر سپرده کی سپرده؟ از کجا شروع میشه؟ آیا اولی که پیامبر مبعوث میشود جزء وظائف بعثتش تشکیل حکومت سیاسی هم هست یا نیست؟ و این از کی شروع میشه؟ این آیات اول این هست که خب تا آخرم میمونه که پیامبر هیچ وظیفه ای ندارد جز تبلیغ. همه پیامبر هم همینطور بودن، قرآن میگه. و دوم این که پیامبر حق ندارد برای تبلیغ مزد و اجرتی بگیرد. این هم یه مسئله. اون آیات کدومه؟ لیس علیک الا البلاغ. ای پیامبر تو وظیفه ای نداری جز تبلیغ. لیس، اصلا آیه با لیس شروع میشه، یعنی اول نفی میکنه، مثل لا اله، ببینید هیچ معبودی نیست جز، خیلی تأکید داره. لیس علیک الا البلاغ المبین، با مای نافی هم آورده، و ما علیک الا البلاغ، چیزی بر تو نیست، مسئولیتی بر عهده تو نهاده نشده جز تبلیغ، تو باید بگی تبلیغ بکن. لست علیهم به مسیطر، ای پیامبر تو را نفرستادیم که سلطه‌جویی بر مردم بکنی، سلطه بر مردم نداری، سلطه‌گر بر مردم نیستی. این طبیعت یک رژیم و نظام سیاسی این است که در اولین گام میخواهد چیزهایی را از مردم سلب بکنه و به خودش اختصاص بده، پس ایجاد سلطه میکنه. اصلاً تعریف بخشی از حاکمیت قدرته. حالا سر این قدرت بحثه، آیا این قدرت مشروعیتش باید از مردم بگیره یا خود به خود به جهت نیرو و قدرتی که داره مشروعیت پیدا میکنه، یا این که مشروعیتشو خدا بهش میده؟ این مشروعیت از کجا آمده که قبلا رو خیلی از این مسائل بحث کردیم. پس تا اینجا پیامبر حتی نفی قدرت سیاسی ازش میشه، تو اون قدرت رو نداری. خب حالا میگوین امروز مخصوصا مطرحه، مثلا در نظام جمهوری ما که اسلامیست مطرحه، که باید مردم را وادار به دینداری کرد، یعنی مردم حق ندارن خلاف تفکر حاکمیت کاری انجام بدن، باید مجبورشون کرد. شما آقا اجبار از کجا شروع میشه؟ شما اگر که مثلا لحیه و محاسن نداشته باشی از اداره بیرونت میکنن، یا اگه بخوای استخدام بشی کار بد نمیدن، میشه اجبار. بله؟ یا شما اگر مقنعه و چادر نداشته باشی کار بد نمیدن، استخدام بد نمیکنن، یا از اداره بیرونت میکنن، اونا دیگه میشه دینداری اجباری دیگه. ببینیم پیامبر اینطوری عمل کرده. و آیا میشود گفت که چون پیامبر قدرت نداشت نکرد؟ اگه قدرت داشت میکرد، خیلی خوب قبول، قدرت نداشت نکرد، آیش که باید باشه. ای پیامبر وقتی که قدرت پیدا کردی، مثل اون که میگه مستطعتم، یا حج رو میگه من استطاع، هر کس که بتواند، بله هر کس بتواند مستطیع بشه، قدرتشو پیدا بکنه بره مکه. پس قدرت رو مطرح میکنه، میگه اینجا هم به پیامبر بگی که وقتی توانستی اینا رو این برال سرشون بیار، نگفته که وقتی توانستی حکومت رو به دست گرفتی دیگه همه باید حجاب داشته باشن، دیگه راهشون نده، دیگه همه باید محاسن داشته باشن، مردها راهشون نده. خب باید آیات باشه، آیاتش باید باشه. آیاتی نداریم در قرآن. پس با این آیات حتی اختیار میده به کسانی که میخواهند برن کافر بشن. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، پیامبر کسانی که به سمت کفر میشتابن تو رو غمگین نکنه. خیلی حالا این آزاده، پس بیاد بره. و آیات دیگری که حالا اگر بخوام اونا رو مطرح بکنم به بحث اصلیمون نمیرسیم زیاده در قرآن. و ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، پیامبر رهاشون کن برن دنبال سرگرمی ها و بازی هاشون تا وقتی که روزی که به آنها وعده داده شده است فرا برسد. اون در اعتقاد همه داره آزاد میذاره، میگه رهاشون کن، نرو دنبالشون. یقشه بگی تو چرا مسجد نیومدی، تو چرا نماز نخوندی، تو چرا نب... اصلا کاری نداره، رهاشون کن. رفتن دنبال سرگرمی و بازی، رهاشون کن. خب تا کجا؟ ما تا جریان حدیبیه که آیاتش در سوره فتح هست و سوره ممتحنه، تا اونجا نشانی از مأموریت سیاسی برای پیامبر نمیبینیم. در اونجا شروع میشه. به چه صورت؟ خوب دقت بکنید. حدیبیه اینطور بود که وقتی پیامبر به اونجا رسید دید عده‌ای هم از مکه آمدن و جلوی راه پیامبر رو سد کردند که به مکه نرود در سال هفتم هجری. و اونجا بزرگان قریش بودن، حتی خود ابی سفیان هم بود، و گفتن ما راه نمیدیم، ما اصلا دین شما را قبول نداریم، تو را به پیامبری قبول نداریم، هر چه تا حالا آوردی نفی و راه نمیدیم. همونجا بود که صلح حدیبیه امضا شد و وقتی که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود که یا علی بنویس که این پیمانی است، هاذا عهد بین محمد رسول الله
محمد.
ابو سفیان گفت چی؟ رسول خدا قبول نداریم؟ ما اگر رسول خدا بود یا قبول داشتیم که اینجا نبودیم. خط بزن. پیامبر گفت خط بزن، بنویس محمد ابن عبدالله. خب اینجا باید که بگه بگیرید بزنید، قدرت داشت اونجا، مسلمان ها کم نبودن، رفته بودن که اگر جلوشون سد شد بجنگن، با نیرو رفته بودن. ولی تا سال هفتم هم پیامبر حتی حاضر میشه که یه عده رسالتش نفی بکنن و محکوم به ارتداد نمیشن، محکوم به کفر نمیشن، محکوم به اعدام نمیشن، محکوم به هیچی نمیشن. اینها هم از نظر عملی یسدون عن سبیل الله، یعنی به سین، سد به سین یعنی مانع مادی جلو راه ایجاد کردن، و سد به ساد یعنی مانع معنوی ایجاد کردن. پس یسدون عن سبیل الله که به ساد هست در قرآن، یعنی از نظر معنوی و معنایی ایجاد مانع می کنن، با حرف زدن، با دسیسه کردن، با خدعه و نیرنگ، با توطئه. نمیان مثلا بگن این راه، مثلا این کوچه راه خداست، بعد جلوشو ببندن. اما اگه چهار تا بشکه جلوی یک راه گذاشتن یا جلوی آب را با یه چیزی بستن، اون میشه سد به سین. اون وقت اینجا در حدیبیه هم سد به سین هست، این راه رو بستن، و هم سد به ساد، دشمنن. و الان حدود 20 سال از بعثت پیامبر گذشته ایمان نیاوردند و دائم در واقع جنگ های مختلفی رو به راه انداختند، قبول میکنه پیامبر. بعد اصحاب پیامبر می نشینند اطراف پیامبر و میگویند که چرا ما یک پیمانی نبندیم با هم که اختیار به شما بدیم که در این گونه مسائل ما از شما تبعیت بکنیم، ببینیم که چه باید کرد، کجا باید بریم. آیه نازل شد: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. آری ای پیامبر، کسانی که آماده شدند که با تو بیعت بکنند همانا دارن با خدا بیعت میکنند. این پیمان، پیمان حکومته، از اینجا شروع میشه که حالا شما بیایید با هم دیگه ببینیم مسائل جنگ، مسائل مملکت، مسائل شهر، مسائل دشمنان، اینها رو چطوری باید حل بکنی؟ بله، این بیعت. ببینید، تا مردم نیایند به سمت پیامبر و دست دوستی دراز نکنند و با او دست ندهند و پیمان نبندند که آری حالا شما رئیس ما، از اینجا شما ببینید چی کار باید بکنید. مردم پیامبر رو برمیگزینند در اینجا. چرا این آیات دقت نشده؟ بیعت مردم با پیامبر است که این قدرت رو به پیامبر میدهد. الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. حالا دست خدا کارگر میشه. یعنی حالا که جمع شدید، متحد شدید، خواستید به اتحاد و اتفاق حل بکنید قضایا را، بدونید که دست خدا بالای دست اونهاست، قدرت خدا برتر از قدرت اونها. اما دیگه پیمان نشکنید. چرا؟ چون پیامبر رو این عهد شما حساب میکنه، میگه اینا با من پیمان بستن، روی این پیمان میتوانم کار بکنم، روی این پیمان میتوانم کار بکنم. نکات دقیق آیات رو متوجه باشید. اون کسانی که امیرالمؤمنین رو رأی دادن و انتخاب کردن پیمان شکستن، بعد پشت به امیرالمؤمنین کردن، در مراحل مختلف امیرالمؤمنین رو زدن زمین، خودشون بدبخت شد. کار مردم کوفه به کجا رسید؟ به اینکه عبیدالله زیاد در کوفه بر اونها حاکم بشه. تاریخ آهسته آهسته تأثیرات رفتار مردم پیشین را به ظهور میرساند. اونجا چوبش خوردن. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اما بدانید که اگر کسی این پیمان و بیعت را با پیامبر شکست، علیه خودش اقدام کرده، ضد خودش اقدام کرده. و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. اما کسی که این پیمانی را که با خدا بسته، ببین اولش میگه الذین یبایعونک انما یبایعون الله، بیعت با خداست با پیامبر نیست. حالا که اومدید بیعت کردید، پیمان بستید، مثل اینکه پیمان با خدا بستید. پس کسی که به این پیمان با خدا وفا کرد، خدا اجر بزرگی به او خواهد داد. باز اون آیه دهم سوره فتح، آیه 18 و 19 هم هست که چون در سوره فتح تمام این جریان هست، از در واقع صلح حدیبیه و رفتن اونجا و پیمان و بیعت و بعد سال بعد حرکت به سوی مکه و فتح مکه، اینا تقریبا مجموع آیاتش در سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اونجاست. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ای پیامبر، خداوند خوشنود است از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان بستند. از اینجا شروع میشه. یعنی تا حمایت مردم نباشد، مثلا نظام اسباب، هفته پیش توضیح دادم براتون که نظام اسباب، پیامبر هم به همین مردم نیاز داره، به این نیروها نیاز داره، همینها باید حمایت بکنن، همینها باید بیان قبول بکنن که پیامبر ریاست داشته باشه و بر سر این ریاست پیمان ببندن. فعلم ما فی قلوبهم، و خداوند دانست که واقعا در دلهای آنها چیست. از این جهت فانزل السکینت علیهم، آرامش را بر دلهای آنها فرو ریخت. خب کارهای مهم همینطوره. ما میخواهیم مکه رو فتح بکنیم، حالا اسامی اینها که بیعت کردن خیلی زیاد نیست، زیاد هستن، ولی نسبت به کسانی که اون موقع ایمان آوردن و 7 سال هست از اقامت پیامبر در مدینه گذشته، 13 سال هم در مکه تبلیغ کرده، همه آنهایی که ایمان آوردن اینجا حضور ندارن، ولی یه عده‌ای بیعت کردن. خدا چون میداند که نیت اینها خیره، آنچه در دلشون دارن چی هست، از این جهت آرامش بر دل اینها فرو می‌ریزد. پس می‌بینید برای این گونه اقدامات خطیر واقعا اولین چیزی که انسان نیاز داره آرامش. یعنی شما اگر با دلی آرام و مطمئن بیایید اینجا و نیتتون نیت الهی باشه، اون اصله. فعلم ما فی قلوبهم، اون نیت باشه، بدانید که در برابر قدرتمندترین قدرت‌ها شما پیروزید. حتی اگر محبوس بشید، حتی اگر بزنن شما رو، خون که البته ریخته نمیشه، خب از این مراحل الحمدلله رد شدیم، خیلی خیلی وضعمون خوبه، حالا یه مقداری گرفتگی، تنگی، نمیدونم از کار بیرونتون بکنن، چه بکنن، بیمتون نکنن، مالیات زیادی ازتون بگیرن، همه این بلاها رو میشه سرمون بیارن، ولی خداوند میگوید اگر که در دل شما در این پیمانی که میبندید این باشد که ما پیمان با خدا میبندیم که دین خدا احیا بشود، راه خدا احیا بشود، مردم به کمال برسند، مردم به حقوق خودشون برسند، مردم به سعادت و رفاه برسند، این نیت اگر در قلوب ما باشه، خداوند هم اون آرامشی رو که ما نیاز داریم برای آمدن به اینجا بر دلهای ما فرو خواهد ریخت. از هیچ چیز دیگه نگرانی نداریم، باکی نداریم و مطمئن هستیم که چون هدف ما ابتغاء لمرضات الله هست، خداوند ما رو کمک میکنه. وعده ها مطمئن باشید، من بارها تجربه کردم، توی این جمع هم بسیاری از ما هستن تجربه کردن که خداوند میذاره تا اون آخر کمک رو میرسونه. این رو در نظر داشته باشید. حتی از تی اثر رسول فقالو متان از الله، به جایی میرساند خدا که پیامبران مایوس میشن و میفرسن پس این نصرت الهی کو که وعده داده بود، پیامبران سوال میکنن، فجاء نصرنا، اونجا نصرت ما میرسد به بعده خودمون. لا یخلف المیعاد، خداوند که خلف وعد نمی کنه، میرسه، ما باید صبر داشته باشیم. حالا پیش از خطبه یه سوالی کردن راجع به 50,000 سالی که در قرآن هست، من اشارتاً گفتم یکیش همین صبره، که این صبر تا کجا باید آدم صبر بکنه تا به نتیجه برسد. بعد چی شد؟ و اصابهم فتحا قریبا، اون وقت خداوند پاداش داد به اینها یک پیروزی نزدیکی را که در سال 8 هجری فتح مکه شد. پیامبر حرکت کرد، مکه فتح شد. و مغانم کثیرتن یأخذونها، و غنیمت های بسیاری که به دست مسلمان ها آمد که بالاترین غنیمت این بود که دیگه امنیت و آسایش پیدا کردند، از شر دشمنان در امان شدن بر حسب ظاهر. یک آیه دیگر هم هست که اون هم یک توضیحی داره، اون هم بخونم. در سوره ممتحنه هست که زنان هم می آیند با پیامبر بیعت می کنند و بیعتشون موضوعیت داره. بر سر چی با تو بیعت می کنند؟ اینا خیلی مهمه که باید بیان پیمان ببندن، تو رو بپذیرن. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ای پیامبر وقتی که زنان می آیند با تو بیعت بکنند، موضوع بیعتشون باید این چیزها باشه که در این آیه میگه. الا ان لا یشرکن بالله شیئا، این که هیچ چیزی را زنها شریک خدا قرار ندن. مردها رو گفته حالا زنها اعتراض نکنن که چرا دست گذاشت روی ما، مردم اگه نباید شریک قرار ندهند و اینها، ولی اون بیعت اصلا این جدایی حد الکلام یا جر رو الکلام خستتونم کردم ولی سعی میکنم دیگه جمعش کنم مطلبو. این جدایی بین زن و مرد که در تصور ما هست، این به خاطر ظلمی است که در طول تاریخ هم به زنها شده و هم به مردها، و اصلا این دوتا هنوز حاضر نیستند که بگویند ما آدمیم. هر دو آدمیم، اصلا در آدم بودن که دیگه زن و مرد مطرح نیست. ببینید قرآن میگه آدم، انسان، بعد هم یه جایی برای اینکه این فاصله برداره میگه که و خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس آفرید. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو زن و مرد آفریدیم، نه اصلا جدا نمی کنه، مساوی زن و مرد آفریدیم که با هم نسبت به هم معرفت پیدا بکنید. یعنی در جامعه بدونید که این آدم از نظر آدم بودن چه جایگاهی داره، اون وقت از نظر ما که خداوند هستیم بدانید که برجسته ترین، مکرم ترین و بزرگوار ترین شما با تقوا ترین و پرهیزگار ترین شما. نتیجه تعارف این که به اونجا برسیم. پس اینجا بیعت، مردها که بیعت کردن، همونجا زنها هم گفتن ما نیستیم، یعنی ما جزش نبودیم. چرا؟ زنها هم باید رأی بدن، زنها هم باید رأی بدن، پیامبر بیان بیعت بکنن. معترض شدن دیگه، مردها رفتن با پیامبر بیعت کردن، ما رو داخل آدم مثلا ندونستن، بله نخیر بیان بیعت بکنن، اما بیعتشون این باشه. فکر نکنن که آنها یک بافته جدا تافته از اجتماع هستند و در ایمان و ایمان آوردن فرق با مردها میکنن. نه، هر دو باید این خصیصه درشون باشد که مشرک نباشد. شکل بذارید کنار. دو، ولا یسرق، نه دزدی هم نکنند. دزدی در چی؟ خیلی دامنش وسیعه. فکر نکنید که مثلا یه چیزی از شوهرش برداره بره سر جیب شوهرش، بره نمیدونم یه طلا یواشکی مثلا بفروشه پولش رو خرج کنه، اینا نیست. دزدی نکنند، یعنی از حق کم نگذارن. الان که این شوهر پا به رکاب است که در کنار پیامبر خون خودش رو زمین بریزه، اگر این زن مانع شد گفت نه، اینجا دزدیه، نذاشتی حق به کرسی بنشیند، کمش گذاشتی. بلای اسرق، نه اینجا که کلام پیامبر را شنیده است و آیه را شنیده است و حالا باید بازگو بکنه، دیگه مصلحت اندیشی نیست. حالا که بیعت کرد با پیامبر، این آیه رو باید بگه، این حق رو باید بگه، به میدان بیسته. میخواد بگه زنها هم در این زمینه با مردها فرق نمی کنن. حالا زنهای ما که تا حالا معترض بودن که اسلام در حقوق تفاوت قائل شده، بیعت به میدان با پیامبر بیعت بکنید، با پیامبر بیعت بکنید. ببینید تا کجا میکشید خودتون رو دنبال پیامبر. این که ما حقی را بدانیم و سکوت کنیم و نگوییم دزدیست، چه فرقی میکنه؟ بعد ولای از نینه افت خودشون رو حفظ بکنند و مرتکب زنا نشوند. به مردها نمیگه؟ چرا به مردها میگه؟ بر آیات دیگه گفته. چرا اینجا موضوع بیعت زنان با پیامبر رو این موضوع خاص قرار داده است؟ برای اینکه جذابیت در زنها بیشتر است و زنها میتوانند با جذابیت خودشون، با نوع حرف زدن خودشون، با لباس پوشیدن خودشون، با آرایش کردن خودشون، موجبات رشد بی‌عفتی را فراهم بکنند. از اینجا جزء موضوعاتی که بیعت با پیامبر درش ملحوظ هست اینه که ولای از دینه، نه اینکه خودش مرتکب زنا نشه. یعنی الذین یحبون ان تشیع الفاحشه بین المؤمنین، اونا نباشن که دوست داشته باشن که فحشا در میان جامعه مؤمنان رشد پیدا بکنه. ولا یقتلن اولادهن، و فرزندان خودشون رو نکشند. من خطابم شماها نیستید، من نمیخوام برخورد پیدا بکنه، ولی هستند در جامعه ما، حالا در اصفهان هم نباشن، در تهران بزرگ مثلا، زنانی که میدانند که شوهرانشون به راه حق میروند ولی میبینند که این راه پر هزینه است، فرزندانشون رو از این که در اون راه برن باز میدارند و این از قتل اولاد و چیزی جز این نیست. یعنی شما وقتی فرزندانتون رو از فکر و اندیشه کشتید، مثل مرده است. مرده واقعی اینه که صاحب فکر نباشه، صاحب مکتب نباشه، صاحب اندیشه نباشه، کشته دورو. و زنها در این مورد نقش اساسی رو دارند. ولا یقتلن اولادهن، ببینید موضوع بیعت با پیامبر چیست. این بیعت کهنه نشده، این بیعت دائمی است و لحظه به لحظه است، و هر کسی که متولد می شود و به سن بلوغ می رسد و یا قبل از آن، باید در این خط قرار داده بشود که ببیند آیا می تواند با این پیامبر بیعت بکنه یا نمی تونه. موضوع بیعت روشنه. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، و بهتانی نزنند، بهتان را به دیگری نسبت ندهند، یعنی یک دروغی را به دیگری نسبت ندهند. این بین ایدیهن و ارجلهن رو مفسرین تماما اینطور معنا کردن. حالا وقتی که از دوستان من تذکر میداد، میگفت که این مفسرین رو که میگی نگو تماما، برای که هم برای خودت بده، هم به هر حال اونا مفسر بودن، این مقداری سنگینه که گفته بشه تماما. حالا در هر حال گفتن که یعنی که اینها چون که بین دستها و پاهای زنان در واقع اون رحم اونها قرار گرفته، اون وقت اینها حامله می شدن از غیر شوهر خودشان، و بعد بچه که به دنیا می آمد می گفتن مال شوهر خودمونه. این می شد که به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، در حالی که اصلا معنا این نیست. این جلو دست و پا تو زبان ما هست. بله، شما یکی میاد جلوتون میگه تو دست و پا من نیفت، نمیگی، میگه تو دست و پا من نیفت. این جلو دست و پامونو گرفت. این اصطلاح در زبان عربی هم هست، حالا شعرهای زیادی هست، متون زیاد هست که اصلا بین ایدیهن و ارجلهن، یعنی چه دم پاشونه، پیداست روشنه که داره دروغ میگه بازم میگه. مفهوم آیه رو کجا بردن؟ خب پس این آیه وقتی چه اتفاق نیفته که دیگه اصلا منتفی میشه. یه زنها یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اون پیمان نامشون و عهد نامشون باشه با تو پیامبر، این که بهتان نزنن. و خیلی از خرافاتی که الان در جهان اسلام و مخصوصاً بین شیعه هست از طریق زنها منتقل شده. اونها بیشتر نقش داشتن، یه شنیدن آمدن گفتن در این بهتان بوده. بهتان به کی؟ به پیامبر. افترای به پیامبر بوده، بهتان به کتاب خدا بوده، افترای به خدا بوده و کردن، در حالی که در عنوان بیعتشون خلاف این بوده. ولا یعصینک فی معروف، و این که تو را نافرمانی نکنند در اون چیزهایی که معروفه. این یعنی پیامبر هم غیر از معروف چیزی از مردم نمیخواد، معروف رو میخواد. در اون چیزها این زنها با تو نافرمانی نکنن. مشخصه، میگه دروغ نگید، میگه بهتان نزنید، میگه بی‌عفتی نکنید، میگه ندوزید. البته با اون مفاهیمی که من گفتم و گسترده تر، من یه عناوین رو میگم، شما میتوانید توسعش بدید. حالا به اینجا رسید، اینا رو پذیرفتن ای پیامبر این موارد رو، که چی؟ که شرک به خدا نیاورن، دزدی نکنن، زنا نکنن، فرزندانشون رو نکشن، بهتان روشن جلو دست و پا هست، پیداست، نزنن به این روشنی، و تو را در معروف نافرمانی نکنن. اگر این عناوین رو پذیرفتن، فبایعهن، ای پیامبر با اینها بیعت کن، بپذیر. واستغفر لهن الله، و از خدا برای آنها طلب استغفار بکن. یعنی اگر قبل از این هم مرتکب این گناهان شدن، دیگه چه؟ حالا دیگه بپذیر که آمده داخل دائره ایمان شد. ان الله غفور رحیم، خداوند غفور و رحیم است. این بحث دیگه تا اینجا کفایت کرد. امیدوارم که اون کسانی که سوال کرده بودند و گفته بودن که نه خیر آزادی در اسلام نیست و دموکراسی نیست و دموکراسی غربی است و اینا، براشون روشن شده باشه که در اسلام ما اون آزادی و دموکراسی رو داریم که این روندی رو که من میبینم در بشریت حالا حالا به اونجا نمیرسه. من فقط این دو تا نمونه براتون میگم. آیا گفتم قبلا نمونه های دیگر، نمونه های جدیدتری بگم؟ آیا این دموکراسی و آزادی است؟ خوب برید در عمق قضایا که 50 سال است در انگلستان یا حکومت دست حزب کارگره یا محافظه کار. بقیه مردم کجا؟ بقیه احزاب کجا؟ آزادی کجا؟ اونا کجا حرف میزنن؟ در آمریکا بیش از 50 سال است که کار یا دست حزب دموکرات یا جمهوری خواه. بقیه مردم کجا؟ بقیه آرا کجا؟ بقیه مخالفان کجا؟ گول نخوریم. این یک قدرته و قدرتی است که در اوج استبداد و خودکامگی و خودخواهی و ضایع کردن حقوق تمام ملت ها، نه ملت خودش، دم از دموکراسی میزنه و ما گول میخوریم و جوانهای ما گول میخورن. اینو حالا اونجا که مثلا این آزاده بره مثلا توی کافه بشینه و با یه دختر مثلا چای یا قهوه بخورن، اینو این دیگه اوج ترفیست. کمالات انسانی رو ببینید، انسان آزادیش اصلا مافوق این چیز هاست، ورای این چیز هاست. و ما همینا رو میبینیم، اینا روش فکر بکنیم. این دوتا کشور در فرانسه، در فرانسه ببینید دوتا حزبن، حزب سوسیالیست، حزب نمیدونم چیه دوگل، نمیدونم فلان، بله همین دوتا حزب. بقیه کجا؟ از این جهت است که اونها خیلی خوشحالند که در جهان سوم زیر لوای اسلام دموکراسی شکل نگیرد، چون اگر مردم دنیا اون آزادی رو دیدن که مقام شامخ انسانی آزادی داشته باشه، اون احترام داشته باشه، اون مکرم و بزرگوار باشه، اون بهش اهانت و جسارت نشه، اون رو اگر دیدن، اونها دیگه صاحب قدرت نیستند. از این جهت نمیخوان چند چیزی در جهان سوم مخصوصا زیر لوای اسلام و قرآن شکل بگیره. ما هم که از این صحبت ها میکنیم، هم از داخل مثلا ممکنه مورد انتقاد باشیم یا شما میخواید دوباره اسلام رو زنده بکنید و دموکراسی اسلامی و اصلا اینا با هم نمیخونه و اون نظامی که اسلام درست کرده نظام نمیدونم استبدادیست و این شکلش عوض میشه و از این چیزها میگن. این از داخلمون، از خارج هم با نهایت خود و نیرنگ ما را توسط نیروهای داخلی سرکوب میکنن که اسلام احیا نشود. حالا دیگه شما خودتون وظایف خودتون رو بدانید که برای حفظ اسلام، احیای اسلام و نشان دادن اون قدرت و توانی که اسلام در تربیت بشر و اداره امور بشر به صورت اجتماعی داره اونها رو کشف بکنید. انشاءالله از هفته بعد هم وارد اون حقوق جزئی تر اسلام میشیم که حالا این مردم اگر رأی دادند و حکومتی شکل گرفت اینها و قضاش چطوری باشه، اون حقوقی که ذکر کردم چطوری باشه. ان استقل الحديث فابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.